ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدالحسینی خبرها را به آگاهی میرسانم. در حملات هوایی دیشب رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه 110 فلسطینی شهید شدند که بیشتر آنها زن و کودک بودند. در حملات شب گذشته به چند خانه در خانیونس در جنوب غزه 28 تن شهید و 10 نفر زخمی شدند. صهیونیست‌ها همچنین اطراف 3 بیمارستان و 2 مسجد را که مردم به آنها پناه برده بودند هدف قرار دادند. تداوم حملات هوایی رژیم صهیونیستی شهرک الزهرا در مرکز غزه را ویران کرده. در این حملات 22 برج مسکونی با خاک یکسان شده و ساکنان آن آواره یا شهید شدند. هر یک از این برج‌ها شامل 40 واحد مسکونی بوده و دست کم 60 خانواده فلسطینی در آنجا زندگی می‌کردند. شمار شهدای حملات نظامیان صهیونیست به غزه از 5000 نفر فراتر رفته. از مجموع 5087 شهید 2055 نفر کودک و 1119 نفر زن هستند. در حملات اخیر صهیونیست‌ها به کرانه باختری هم 95 تن به شهادت رسیدند. 2 روز تا پایان فرصت نامنویسی برای داوطلبی نمایندگان مجلس زمان باقی است. سخنگوی ستاد انتخابات گفت تا پایان روز پنجم 10724 داوطلب نمایندگی مجلس ثبت نام خود را نهایی کردند. استان البرز به ازای هر صندلی نمایندگی بیشترین میزان ثبت نام را داشته. به گفته آقای اسلامی 90% داوطلبان آقا و 10% بانوان هستند. داوطلبان تا 3 آبان فرصت دارند از ساعت 8 تا 18 مدارک اطلاعات خود را در سامانه وزارت کشور بارگذاری کنند. انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری 11 اسفند برگزار خواهد شد. رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت هماهنگی دولت و قوه قضاییه از معطل ماندن کشتی در بندر شهید رجایی جلوگیری کرد. آقای قهرمانی افزود اکنون 25 کشتی در اسکله وجود دارد که کار تخلیه هر کدام از آنها حدود 10 روز طول می کشد.
به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان معطلی کشتی ها در اسکله ها و لنگرگاه های مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس از حدود 6 ماه به کمتر از 1 ماه کاهش یافت.
الان 25 تا کشتی که در اسکله داریم همه مال برج 7 هستن، مال مرما هستن، 28 و 25 قدیمی ترینش مثلا مال 16 هفته که 7-8 روز این توی اسکله هست.
مشتبه قهرمانی میگوید در 53 بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس و تصویب 306 مصوبه برای جلوگیری از رسوب کالا و اجرای طرح انبارگردانی و سرشماری کالا بیش از 122,000 کانتینر در این بندر شناسایی شد.
محتویات اونها با اسنادشون بررسی و تطبیق داده شد. نهایتاً 1,027 کانتینر بلا صاحب پیدا شد. در مورد اونها تصمیم گرفتیم.
به گفته یه رئیس کل دادگستری هرمزگان از دی ماه سال گذشته با راه اندازی سامانی جامع انبارداری همه صاحبان انبارها موظف شدند اطلاعات انبار خود را در این سامانه ثبت کنند تا برای ورود و خروج کالا از این انبارها قبض الکترونیکی صادر شود. پیش از این تنها ورود کالا به انبارها ثبت می شد.
با ورود دستگاه قضایی و الزاماتی که ایجاد کرد 132 انبار الان ثبت شده، همه کد مستقل دارن و دارن کارو انجام میدن. حدود 37 انبار که تخلف کرده بودن و کارو به خوبی انجام نداده بودن به تعذیرات معرفی شدن و فکر کنم 182 میلیارد تومان هم جریمه براشون تعیین شد.
به گفته مهدی فتحی مدیر کل جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی هرمزگان، با توجه به همکاری قوه قضاییه و دولت حالا دغدغه وجود کالاهای رسوبی در بندر شهید رجایی بندرعباس وجود ندارد.
حتی 10 روز آینده میشه اعلام کرد تمامی کالاهای کانتینری قبل از سال 1400 از بندر شهید رجایی خارج شده، به انبارهای سازمان جهت تعیین تکلیف نهایی منتقل شده.
بر اساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان، مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس بزرگترین بندر تجاری کشور محسوب می شود. بر اساس اعلام مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، بیش از 60% از صادرات و واردات کشور از طریق بنادر این استان انجام می شود. امین حسنی، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
رئیس کل دادگستری هرمزگان از شناسایی و انهدام بزرگترین باند قاچاق سوخت کشور خبر داد. آقای قهرمانی گفت در این شبکه بیش از 2000 قاچاقچی عضویت دارند و ناوگان حمل و نقل جاده‌ای آنها بیش از 5000 کامیون، تریلر و خودروی سوخت است. رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت قاچاقچیان سوخت در پوشش مغازه‌های تعویض روغنی و مراکز معاینه فنی در حاشیه شهر بندرعباس اقدام به دریافت و انباشت سوخت خودروهای سنگین می‌کردند و سپس از طریق وانت‌ها سوخت را به شهرستان میناب برای انتقال به دریا می‌فرستادند. به گفته آقای قهرمانی تاکنون بیش از 2000 قاچاقچی و 8 نفر از سرشبکه‌ها و مهره‌های اصلی و اعضای این باند بازداشت شدند. رئیس اتحادیه تولید کنندگان فرش ماشینی گفت تولید کنندگان داخلی مواد اولیه تولید فرش پلی‌استر را که تولید کشور خودمان است بعضاً تا 2 برابر گران‌تر از قیمت‌های جهانی خریداری می‌کنند. به گفته آقای تولایی با ادامه این روند و بالا رفتن قیمت تمام شده فرش ماشینی ایرانی بازارهای صادراتی را از دست می‌دهیم.
محصولی ایرانی که کل جهان مشتریان هستند. محمود تولایی رئیس اتحادیه فرش ماشینی:
برای فرش ماشینی اگر بخوای بهترین کیفیت رو بگیری حتما باید فرش ماشینی ایرانی بگیری.
با وجود این برتری کیفی گاهی در قیمت گذاری بازار را به دیگران می‌بازیم.
یکی از اون موارد فرش پلی‌استر ایرانی که ما با ترکا نمیتونیم رقابت کنیم، ترکا از ما جلوترن، برای که قیمت تموم شده شو پایین‌تره. جالبه که مواد اولیه‌شون از ما می‌خرن.
اما چطور با وجود برتری کیفی و مواد اولیه یکسان تجار ترکیه قیمت تمام شده پایین‌تری دارن؟
علت اینه که ترکیه داره عمده پلی‌استرش از ایران می‌خره ولی رو قیمت‌های جهانی. تولید کننده داخلی باید بره از بورس خرید کنه. اون چیزی که ما توی بورس داریم می‌خریم معمولاً میتونه گرونتر از بازارهای جهانی باشه، بعضاً تا 2 برابر. خب این کالا رو چجوری تو بازار جهانی بتونه رقابت کنه؟
این یعنی تولید کنندگان داخلی مواد اولیه‌ای را که تولید کشور خودمان است با 2 برابر قیمت رقیب تجاریمان یعنی ترکیه خریداری کردند. موضوعی که برای سایر مواد اولیه حوزه پتروشیمی هم صدق و گاهی واردات را به صرفه تر می کند. حسین دور، رئیس اتحادیه صنایع پایین دست پتروشیمی:
آمار گمرک رو نگاه بکنید، صادرات پلی پروپیلن هم داریم، از یه طرف وارداتش هم نگاه کنید همون گرید هم واردات داریم. وقتی روی یه کالای 12 ماه سال داره تو بورس کالا رقابت میشه، صادر کردنش غیر منطقیه.
این نیمه خام فروشی و در نهایت واردات محصولات نهایی باعث ضرر 80% ما در حوزه محصولات پتروشیمی می شود. غلامرضا رحیمی، عضو هیئت مدیره تاپیکو:
$360 مثلا محصولات صادراتمون در هر تن و در مقابل 1800 دلار تو بحث عرض کنم خدمت شما وارداتمونه. خب این یه ابرچالشه.
این ابرچالشی که آقای رحیمی به آن اشاره میکند نه فقط ظرفیت ایجاد درآمد که ظرفیت اشتغال را هم از بین برده.
ما تمام سودمون و اشتغالمون در پایین دسته، یعنی اگر صنعت پتروشیمی ما میزان تولیداتی که ما داریم اگر برگرده به چرخه و زنجیره، بخش اعظم بیکاری ما رو تو کشور حل میکنه.
این اتفاق هم برخلاف سیاست‌های دولت. احمد وحیدی، وزیر کشور:
اینا که واقعا محصولات اولیه هستن، حالا ما اسمشو گذاشتیم فراورده. اینا که پتروشیمی دارن، حالا دوستان وایسید پای کار و این صنایع پایین دستی را بندازید.
و هم برخلاف قانون است. طبق ماده 16 قانون صادرات و واردات، صادرات باید با رعایت اولویت در تولید انجام شود. مصطفی محبی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خرید 10,360,000 تن گندم در سال زراعی گذشته از برنامه ریزی برای افزایش خرید به بیش از 11 میلیون تن در سال زراعی جاری خبر داد. آقای مهاجر همچنین از تسویه حساب کامل مطالبات گندمکاران حدود 156 هزار میلیارد تومان خبر داد.
به گفته کارشناسان اقدامات ترویجی و تامین نهادها از جمله عوامل موثر در افزایش میزان تولید گندم بوده.
سال خدا را شکر کاروبار همه چیز خوب بود. هم حاصل فراوون بود هم گندم و جو.
جعفری رئیس جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی:
امسال هم تا الان بالغ بر 14500 تن خرید گندم از کشاورزان عزیزمون اتفاق افتاده که نسبت به مدت مشابه سال قبلش تقریبا در حدود 52-53% افزایش تحویل گندم از کشاورزان عزیز رو داریم.
مجرد مدیر قله و خدمات بازرگانی استان البرز:
خرید تضمین گندم که نسبت به سال گذشته رشد دو برابری داشت
و میزان تولید بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی نسبت به سال گذشته بیش از 60% افزایش داشته. خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت:
خرید تضمینی گندم در سال 1401 در سال 1402 نسبت به سال 1401 41% افزایش پیدا کرده و در سال 1402 نسبت به سال 1400 114% خرید تضمینی گندم از کشاورزان عزیز افزایش پیدا کرد.
مهاجر معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی:
ما در سال گذشته حدود 84 هزار میلیارد پرداختی بابت قیمت تضمینی گندم بود. در سال 1400 حدود 22 سمه همت بود و امسال 156 همت ارزش پول پرداختی بود.
مؤیدیان کارشناس اقتصاد کشاورزی:
بازنگری در نرخ خرید تضمینی که افزایش پیدا کرد منجر شد که کشاورزان ترغیب بشن برای ادامه محصول.
دولت علاوه بر افزایش قیمت خرید تضمینی نسبت به پرداخت مطالبات کشاورزان هم تاکید داشت.
وظیفه دولت در جهت پرداخت حق گندمکاران خیلی ضرورت داره. هم سازمان برنامه بودجه و اون بخشی که مربوط به بانک مرکزی است تاکید میکنم ان شاءالله با وزارت جهاد همکاری داشته باشن.
مطالباتی که به طور کامل تسویه شد. منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه:
امروز خوشبختانه تمام مطالبات گندمکاران همونطوری که وعده شد پرداخت کردیم.
مسئولین جهاد کشاورزی پیش بینی میکنن میزان تولید گندم در سال زراعی پیش رو بیش از 11 میلیون تن خواهد بود. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
فناوران یک شرکت دانش‌بنیان موفق به تولید و داخلی سازی نسل جدید نانو فیلترهای صنعتی شدند. این محصول فناورانه با هزینه کمتر نسبت به نمونه مشابه خارجی تولید شده است.
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی است و خودش را اینطور معرفی می‌کند.
ترم سوم هستم. این ترم
کارشناسیتون چه رشته‌ای بود؟
من کارشناسیم رشته حقوق دانشگاه علامه طباطبایی.
از همان ابتدای گفتگو از دغدغه‌هایش گفت، اینکه نباید تفاوتی از لحاظ امکانات در بین استانهای کشور باشد. شکوفه احمدی، نخبه علمی:
من چون خودم از منطقه محروم اومده بودم و همیشه عدم توسعه یافتگی منطقه خودم برام دغدغه بود، این فرصتی که پیش آمد رو غنیمت شمردم و ازش استفاده کردم و به نظرم رسید که این موضوع هم یکی از معضلات کنونی کشور ما هست.
و حالا از استرس و هیجانات درونی خود از یک دیدار میگوید:
این امکان که یک شخص داشته باشه که بالاترین مقام کشورش رو ببینه یک در میلیون هست. این خیلی اتفاق خیلی نصیب هر کسی نمیشه. واقعا این افتخار نصیب من و سایر دوستان شده که حالا برسیم و خدمت ایشون باشیم.
موضوع محرومیت زدایی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور را انتخاب کرده است.
هر بنده با این موضوع شروع میشه که ما یکی از دغدغه هایی که قبل از انقلاب داشتیم هم تحقق عدالت و محرومیت زدایی بوده و اصلا کلا انقلاب با این عنوان و با این هدف به پیروزی رسیده. روندی که در این سالها طی شده متاسفانه تمرکز در کلان شهرها و تمرکز منابع و ثروت‌های ما در کلان شهرها بوده که باعث شده که مناطق محروم ایجاد بشن و توسعه نیافتگی در بعضی از مناطق کشور داشته باشیم.
و در پایان صحبتی خواهرانه با همسن و سالهای خود:
افق‌های گسترده‌تری رو ببینیم، منفعت‌های شخصی و نفع‌های شخصیمون رو کنار بذاریم و به حالا نه اینکه به کشور، چون میگن که ما حالا من یک نفر نمیتونم تأثیری داشته باشم، اما خب به قول مولانا تو خود چراغ خود برافروز.
محبوبه دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان ظهر با افق تهران ساعت 11:49 است. ممنون از همراهی شما و خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. ساعت 11:15 است. شما رادیو ایران رو میشنوید. ارتباطتون برقرار شده با حسین معتمد هاشمی عزیز که از بازی‌های پارالمپیک بر ما بگه. حسین سلام، درود بر تو.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما احمدی و شنوندگان محترم رادیو ایران. خب آقای احمدی، از روز گذشته به طور رسمی چهارمین دوره بازی پاراسیایی
در عثمان پاراسیایی عزم می‌خوام.
بله، خواهش می‌کنم. آغاز شد و در روز نخست مسابقات، یعنی روز قبل، کاروان ورزشی ایران 9 طلا، 9 نقره و 6 برنز از آن خودش کرد. یعنی از همون ابتدای احمدی ما کارمون رو با موفقیت
خدا رو شد
شروع کردیم و تا این لحظه هم در روز دوم از بازی های پاراسیایی 4 طلا، 3 نقره و 2 برنز برای ورزشکاران کشورمون، ورزشکاران توانیاب ایران عزیز که در این دور از بازی های پاراسیایی شرکت کردن به سقف رسیده. اما اگه موافق باشید گریزی بزنیم به اتفاقاتی که افتاده امروز در روز دوم بازی‌های پاراسیایی. از رشته پارا وزن برداری شروع بکنم که محترم بختیار در دسته 59 کیلوگرم در جایگاه دوم قرار گرفت و نشان نقره رو از آن خودش کرد.
بله.
در همین رشته سید یوسف یوسفی با بلند کردن وزن 181 کیلوگرم یا به عبارتی لیفت کردن این مقدار وزنه در جایگاه سوم ایستاد و نشان برنز رو کسب کرد. در پارا دو و میدانی خانم پرستو حبیبی که آخرین شرکت کننده در ماده پرتاب بود توانست که در همون پرتاب اول خودش به نشان طلا برسه و در مسابقات پاراسیایی امسال یک طلای دیگر رو برای کاروان ورزشی کشورمون در پرتاب کلاب از آن خودش بکنه. الهام صالحی
بله.
و دهلا جدیدی دو بانوی ملی پوش پرتاب وزنه ایران بودند امروز که موفق شدند که یک طلا و یک مقام چهارمی رو به دست بیارن. خانم الهام صالحی در شش پرتابی که داشت بهترین عمل کردش در پرتاب ششم رقم خورد، دو سقف حد نصاب 7.36 متر و نشان طلا رو گرفت.
بله.
خانم دهلا حدیدی هم در رتبه چهارم ایستاد و از دستیابی به نشان باز. اما در پرتاب نیزه در ورزش پارادو و میدانی صادق بیت سیاه در مسابقات پرتاب نیزه کلاس F41 با ثبت حد نصاب منحصر به فردی که داشت به مقام دوم و نشان نقره رسید. ایشون 45 متر و 20 سانتیمتر رو پرت کرد آقای احمدی در پرتاب نیزه و نشان نقره رو کسب کرد. در مسابقه نهایی 200 متر کلاس T12
بله.
امروز در شهر هانگژو برگزار شد. مهداد مرادی نماینده کشورمون با ثبت زمان 11:17 قهرمان شد و البته او 0.04 حد نصاب بازی‌های پاراسیایی رو هم ارتقا داد. اما از مدال آوری ورزشکاران کشورمون اگه بخوایم بازم صحبت بکنیم باید بریم سراغ رشته ورزشی پاراقایقرانی. اسلام جاهدی در رقابت با حریفان خودش توانست با زمان 55.749 ثانیه به عنوان نفر دوم از خط پایان عبور بکنه و به نشان با ارزش طلا دستیافت. در این رقابت ورزشکاران تایلند و هند به ترتیب نشانهای نقره و برنز رو کسب کردند. در واقع اسلام جاهدی توانست سریعتر از سایر رقبا از سطح پایان عبور بکنه. خانم رویا سلطانی در رشته کانو کلاس K12 به آب زد و در رقابت دو حریفان خودش با 1.752 ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول در رتبه سوم ایستاد و نشان برنز رو کسب کرد. خانم شهلا بهروزی راد هم در رشته کانو کلاس K13 به آب زد و با یک ثانیه اختلاف نسبت به نفر اول از خط پایان عبور کرد و رتبه دوم رو کسب کرد و صاحب نشان ارزشمند نقره شد. آیا احمدی حالا توی فاصله که در باید نتایج صحبت میکنیم من این توضیحات اتراب بکنم، شاید برای شرمندگان جای سوال باشه که این اعداد و این واژه های لاتین که ما به کار میبریم به چه معنی هم میگیم کلاس F54 یا کلاس K12 هم اصطلاحاتی، این برمیگرده به نوع معلولیت افرادی که در اون رشته شرکت در واقع قبل از برگزاری بازی های پاراستیایی یا پارالمپیک کلاس بندی میشن ورزشکاران که از حیث معلولیت در یک سطح باشن همه ورزشکاران، و این اعداد و این گروپ لاتین به معنای اون بخش معلولیت و توانیابی ورزشکارانه که به هر حال خودش برای خودش معنا و مفهوم خاصی داره.
بسیار.
اگر اجازه بدید آقای احمدی بریم سراغ سایر اتفاقاتی که امروز افتاده در بازی های پاراستیایی در این فاصله که داریم تا انتهای این بخش. در بسکتبال با ویلچر، تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان کشورمون در مسابقه سرنوشت‌ساز خودش در بازی پاراستیایی با حساب 47-42 به پیروزی رسید و با توجه به اینکه فردا بازی برابر تیم چین رو پیش رو خواهد داشت، مسابقه برابر رقیبی که امروز ما باش مسابقه داریم یعنی تیم لاوس اهمیت داشت برای بسکتبال با ویلچر بانوان کشورمون. در پارا تیراندازی محمد رضا میرشفیعی نماینده کشورمون 14 شد، از رسیدن مسابقه نهایی باز ماند. معصوم خدابخشی ملی پوش پارا تیراندازی کشورمون از رسیدن به مسابقه نهایی باز ماند در ماده آرنو تفنگ 50 متر درازکش. در پارا جودو موسی غلامی در وزن منهای 90 کیلوگرم به مسابقه نهایی رسید، مهدی برجلو در وزن منهای 73 کیلوگرم به مسابقه رده بندی صعود کرد. در پاراشنا شاهین ایزدیار و سینا زیغمی نژاد در ماده 200 متر مختلف انفرادی مسابقه نهایی رسیدند. ابوالفضل ظریف شناگر 16 ساله کشورمون در ماده 200 متر مختلف انفرادی به مسابقه نهایی راه پیدا کرد. در پارا تیراندازی با کمان خانم زهرا نعمتی در مرحله نیمه نهایی حاضر شده، با رقیبی از کشور هند مسابقه میده. خانم سمیه رحیمی از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند. خانم مریم یاورپور از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند. خانم فرزانه از کرگور هم به همین ترتیب به نیمه نهایی نرسید. علی سینا منشازاده دیگر ورزشکار کشورمون در مسابقات کامپوند در نیمه نهایی به انصاف رقیبی از کشور اندونزی خواهد رفت جمعه البته، و محمد رضا عرب آمری از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند. و غلام رضا رحیمی هم در نیمه نهایی روز جمعه به انصاف رقیبی از کشور چین میره. محمد رضا زندی هم در همین پاراتیر و کمان در نیمه نهایی حاضر هست. در گلبال هم تیم گلبال بانوان کشورمون در گروه سی با حساب 10-3 مقابل تیم چین شکست خورد. آقای احمدی تا اینجای کار
بله.
در بازی های پاراستیایی روز دوم کاروان پرافتخار ورزشکاران توانیاب جمهوری اسلامی ایران با 12 طلا 11 نقره و 8 نشانه
خیلی مالیست
در مکان دوم جدول توزیع مدال‌ها هستند بعد از چین.
بسیار عالی، خیلی محبت کردی حسین معتمد هاشمی عزیز،
متشکرم،
درود بر تو، خداحافظ. رسیدیم به ساعت 11:25. رادیو ایران رو میشنوید. بهترین‌ها رو براتون آرزو میکنیم هر کجا که زندگی میکنید و من در این لحظه شنونده یه برنامه با افق آفتاب باشید.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان شهرستان دلیجان استان مرکزی، شهید محمد داوود خادمی. قربتن الالله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. افق آفتاب.
یا رحمان و یا رحیم. به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار. الهی به امید تو. چشم به راهان لحظه های ناب نماز و راز و نیاز. هموطنان با صفا و بیریا، سلام علیکم. سپاس که امروز هم در مسیر استقبال از لحظه شکفتن گل اذان بر شاخه زمان به افق آفتاب رو همراهی میکنید. میلاد حجت 11 خداوند، پدر بزرگوار امام زمان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، به همه شما مبارک. بیایید با دست‌های خواهش پنجره‌های نیایش رو به سمت آستان بنده نوازی خدای بی‌نیاز باز کنیم و وجود خودمون رو در مسیر نسیم خوش رحمت خاص او قرار بدیم. لحظه های بسیار مبارکی در پیشه، قدر بدونیم و دعاگوی همدیگه باشیم. خیلی خیلی خوشحالیم که در چنین روزی در میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام در سال روز میلاد ایشون در خدمت شما هستیم. با به افق آفتاب خدمت شما عرض کنم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:49 دقیقه خواهد بود.